أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مباركة هجر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. این سوره مبارکه به نام هجر است. هجر سرزمین قوم ثمود است. در یکی از آیات همین سوره آمده است که لقد کذب اصحاب الهجر المرسلین. انشاءالله اونجا توضیح بیشتری درباره معنای هجر گفته می شود. این سوره که به نام هجر نامیده شد نام های دیگری هم دارد. برخی از اهل تفسیر تونس این سوره را به سوره ربما نامیدن، برای اینکه کلمه رب در کلمات عرب زیاد به کار برده می شود، گاهی برای تقلیل، گاهی برای تکثیر. و در قرآن کریم فقط یک جا ذکر شده است، اون همین سوره مبارکه هجر است در همین آیه. چون کلمه ربه در صدر و ساقه قرآن کریم یک جا ذکر شد، اون هم در خصوص این سوره، این سوره را به عنوان سوره ربما نامیدن، برای اینکه ربما یبد الذین کفروا در همین این سوره است. قرض آن است که این سوره که به نام سوره هجر نامیده شد پیش برخی از اهل قرائت تونس به سوره ربما معروف شد، برای اینکه کلمه ربه گرچه در کلمات عرب زیاد به کار می رود و در قرآن کریم فقط یک جا به کار رفت و اون هم همین این سوره است. غیر از سوره هجر، غیر از این آیه، ربما، کلمه ربه و ربما اصلا در قرآن استعمال نشده، لذا این سوره را با سوره ربما نامیدن. این نشون میداد که خیلی از تسمیه به لحاظ اون شبیه علی بالغلبه است، معصور نیست از زمان امام سلام الله علیه که این سوره به فنون نام باشد. نظیر فاتحه الکتاب مانند آن که معصور است، همه سور ظاهراً این چنین نیست. الف لام را که جزء حروف مقطعه است، چون قبلاً مبسوطاً بحث شد و در سایر سور هم بازگو شد، اینجا تکرار نمی شود. تلک یعنی این سوره و اشاره به بعید، با اینکه در خدمت این سوره این به سوره نزدیک است، ناظر به اون رفعت منزلت و جلالت این سوره است. نظیر ذالک الکتاب لا ریب فیه که اشاره به دور است، ناظر به رفعت مقام قرآن کریم است. تلک یعنی سوره هجر آیات کتاب است و آیات قرآن مبین. از قرآن حکیم گاهی به عنوان کتاب یاد می شود، گاهی به عنوان قرآن، از اون جهت که مکتوب است و نوشته است کتاب است، و از اون جهت که مقروء است و مجموع است و مؤلف است قرآن است. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. این کتاب هم بیّن فی نفسه است، هیچ ابهامی در او نیست چون نور است، و هم روشنگر مطالب دیگر است، مبین و مبین حق و باطل است، چی حق است و چی باطل است به وسیله قرآن روشن می شود. پس هم بیان فی نفسه هست، هم مبین غیر، چون این دو خصوصیت برای نور مطرح است که نور ظاهر لنفسه هست و مظهر غیر. به قرآن کریم به وصف نور هم متصف شده است، و تبع النور الذی انزل معه. اگر قرآن به نور موصوف شد و نور هم آن است که ظاهر به نفس و مظهر غیر باشد، پس قرآن باید بیان به نفس باشد و مبین غیر. اما مبین غیر است برای اینکه تبیان لکل شیء است، اما بیان فی نفسه است برای اینکه اگر چیزی خودش روشن نباشد و بیان نباشد چگونه مبین غیر خواهد بود. و منظور از اینکه مبین است و مبین غیر است بعد از اینکه مبین فی نفسه است آن است که هر مکتبی در هر عصر و مصری طرح بشود باید بر قرآن کریم عرضه بشود اولا و حق و باطلش تشخیص داده بشود ثانیا. پس قرآن یک کتاب جهانی و همگانی و همیشگی است، یعنی هیچ مکتبی درباره جهانشناسی، انسانشناسی، وحی نبوت چه در اثبات چه در نفی مطرح نیست الا اینکه باید بر قرآن عرضه بشود، چون این میزان عمومی است و قرآن فصل الخطاب است. اگر یک مکتبی در عالم مطرح بشود مربوط به جهان که جهان اینچنین بوده است و اینچنین میشود، یا انسان اینچنین بوده است و اینچنین میشود، جامعه اینچنین بوده است و اینچنین میشود، سیاست اینچنان بوده است و اینچنین میشود، اونچه که مربوط به انسان و علوم انسانی و جهان و اداره جهان است اگر مربوط به این امور باشد و قرآن کریم ناظر به اونها نباشد معاذ الله، پس برمیشه کتاب جاوید و ابدی نیست. کتابی نظیرن للعالمین است، ذکرال للبشر است، که هر مکتبی در هر زمان و زمینی بس ره بشود فصل و خطابش قرآن کریم است. یعنی ممکن نیست یک مکتبی پیدا بشود و بگویم قرآن در این زمینه ساکت است. ممکن است در قضایای جزئیه علوم فیزیک، شیمی و مانند آن کسی بتواند بگوید قرآن ساکت است، ولی درباره انسانشناسی، سیاست، جامعه، جهانبینی، اینه که مربوط به علوم انسانی و جهانشناسی و امثال ذالک است، هرگز قرآن کریم ساکت نیست، مبین اونهاست، تبیان اونهاست. مهمترین رسالتی که الان بر عهده همه ماست این است که مکتب‌های جهان را شناسایی کنیم اولا و بفهمیم که صاحبان این مکاتب چی دارن، اون چی که به اینها اسناد داده شد معیار نیست، خود صاحبان مکتب چی میگن اولا، بعد بر قرآن کریم عرضه کنیم ثانیا و پاسخ نفی و اثبات را از قرآن دریافت کنیم ثالثا. این معنای تفسیر است، نه معنای تفسیر اونه که فعلا تو مجبول بیان و تبیان مرحوم شیخ طوسی است که این اللذیره به چه معناست، این شرح نزولش به چیست. اینا حرفاست که گفتند و آسونم هست، یعنی یه کسی که 18 سال درس بخونه وقتی به مجبول بیان مراجعه بکنه خیال کرده تفسیر میفهمه. تفسیر این نیست. تفسیر آن است که اولا بفهمه مکتبهای جدید چیه، هنر عرضه بر قرآن داشته باشه، ثانیاً مجتهدانه پاسخ نفی و اثبات را قرآن در بیاره، ثالثاً بگه فرو مکتب صحیح است به دلیل اینکه قرآن امضا کرده، بگه فرو مکتب باطل است به دلیل اینکه قرآن نفی کرده. این معنی تفسیره، این رسالت حوزه است. الان اگر کتاب کتاب جهانی است معنی ندارد که مکتب‌های گوناگونی که در سیاست چه در جامعه شناسی پیدا بشود به قرآن ساکت باشه، این معنیش نیست. پس بنابراین تبیان کل شیء، و اگر بیان فی نفسه نباشد مبین غیر نیست. پس تلکه آیات الکتاب و قرآن مبین بالقول المطلق. مطلب بعدی آن است که اینا که تجراه می روند بیراه می روند اینها یه انگیزه دارند و یه انگیزی، انگیزهشون یا لذت های بدنی خوردن است و لذایز بدنی، یا اندیشه هاشون وهم است و خیال. از در معرفت شناسی چو اهل حس و تجربه هم چیزی که ماورای حس و تجربه باشد باور ندارن، و چون گرفتار حس و تجربه هم در بحث معرفت شناسی از در لذت هم غیر از لذت بدنی چیز دیگر را درک نمی کنن. این دو عامل را ذات اقدس اله مطرح می کنند، فرمود اینا از در انگیزه گرفتار اجوفین هم و از در اندیشه هم گرفتار وهم. خب این که نمی تونه بشه مسلمان که، برای اینکه ما در باره ماورای طبیعت حرف میزنیم، این نه درکش به ماورای طبیعت میرسد نه خواستش به ماورای طبیعت میرسد. فرمود ربما یود در لدین کفرو روکان و مسلمین، اینا این چیز نیست که با مردن بپوسند، گرچه اینا خیال میکنند با مرگ میپوسند، ولی اینا چه بدانند چه ندانند مرگ پوسیدن نیست، مرگ از پوست به در آمدن است. وقتی این از پوست طبیعت و پوسته طبیعت در آمدن، باید اوضاع براشون روشن شد، اونگاه تمنی اسلام دارن، میگن ای کاش ما مسلمان بودیم. و این کتاب چون کتاب جهانی است، از زمان آدم تا الان و الی یوم قیامه را شامل می شود. این منظور از این اسلام، اسلام مصطلح نیست، این هر شامل زمانی که وجود مبارک عیسی مسیح بود، عده‌ای و کفر ورزیدن می شود، کسانی که در عصر ابراهیم خلیل بودند و کفر ورزیدن شامل اونها می شود و هاکذا الی یوم القیامه. فرمود کسانی که گرفتار عجب فینن از در مسائل انگیزه‌ای و لذائذ و گرفتار وهم و خیال و آرزویان از در اندیشه، اینا اسلام نیاوردن و نمیارن، ولی یه فرصتی در پیش هست که اینا آرزوی اسلام رو دارن، که آرزو میکنن ای کاش در دنیا مسلمان بودن. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، در دنیا آرزو میکنن که ای کاش در دنیا مسلمان بودن. این شامل حال همه میشود، گرچه به حسب ظاهر مربوط فرقه امت مرحوم است، چون ان الدین عند الله اسلام شامل تمام ادیان الهی خواهد بود. اون ادیان الهی به این معنی اصلا تثنیه ندارد چه رسد به جمع، دو تا دین ندارین چه رسد به ادیان. اما خب حالا گفته می شود دین یهود و دین ابراهیم و اینها و ادیان جمع بسته می شود، ولی صحیحش این است که ان الدین عند الله اسلام، هر کسی که گرفتار کفر شد در عصر حجت خدا اون پیامبر، این بعد از مرگ چون حق برای او روشن می شود، آرزو می کند که ای کاش در دنیا که بود مسلمان بود. اسلام بالمعنی العام، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. حالا سوال که منشأ کفر اونها چیه؟ و آن منشأ کفر اونها از نظر عمل عجرفینه، از نظر اندیشه هم وهم و خیال است و آرزو. زرهم یأکلوا و یتمتعوا، چون اونا غیر از خوردن و بهره برداری مادی فکر دیگر ندارن، اینا زندن برای اینکه غذا بخورن، زندن برای اینکه لذت ببرن. همین این یأکلوا نظیر لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل است، تنها خوردن نیست، چون مهمترین تصرف اکل است در آیه سوره نساء، فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، وگرنه منظور تصرف است، یعنی لا تتصرف اموالکم. از این جهت تعبیر به اکل شده است، وگرنه سکونت در مسکن خوب، داشتن اتومبیل خوب، روی فرش خوب یا مبل خوب نشستن، همه اینها زیر مجموعه اکل است. گرچه تمتع در کنار اکل اینجا ذکر شده، اما در اون آیاتی که دارد لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، همه تصرفات رو در بر میگیرد. زرهم رهاشون کن یأکلوا و یتمتعوا، اینها مال انگیزه های عملیشون، و یلههم العمل، آرزو اینا رو سرگرم کرده. آرزو مستحضری که غیر از رجاست، رجای چیز خوبی است در برابر خوف، امید چیز خوبی است، اما آرزو بدون اینکه انسان موادش را فراهم بکنه و بدون اینکه انسان اطمینان داشته باشه به اون میرسه، بدون اینکه برابر رسیدنش باشه، این تو بیانات نورانی از تعمیر سلام نورانی اونطوری که تو نهج البلاغه آمده، سرمایه زنان و مردان فرتوته. ایاکم و المنافق نها بزا اون نوکا، نوکا یعنی سالمندان کم خرد فرتوت. فرمود اینا که به کهنسالی رسیدن، به فرتوتی رسیدن، اهم از زن و مرد، اینا زنده به آرزوی هم نه به امید. فرمود آرزوی ها رو رها کنین، آرزو سرمایه اوناست. ایاکم والمنا یا والاتکال علی المنا فانها بزاء النوکا، بزاعت اونها، سرمایه اونهاست. شما که خردمندی، تو بیانات نورانی رسول خدا صلی الله علیه و سلم از آرزو زیاد مذمت شده، تو بیانات نورانی از نبی سلام الله علیه و همینه. حدیث معروف این اخف ما اخاف علیکم اثنان اتباع و الهوا و طول الامد که در نهج البلاغه آمده است از همین قبیله بود. آرزوی طولانی این بدترین عامل عقب افتادگی شماست. شما زنده به امید باشید نه آرزو. یک کشاورزی که زمین شیار کرده، بزرگتانی کرده، آبیاری کرده، منتظر رشد این گیاه هست، بهش میگن این رجا دارد، امید دارد. اما کسی که هیچ کاری نکرده میگن آرزو. اون آرزو آرزوی خامه دیگه. بین رجا که چیزی بسیار خوبی است و امید است و مقدمات کار فراهم است، با آرزو که مقدماتی را همراه ندارد خیلی فرق است. نه، رجا تا مرجع بشتی باشد. خوف و رجا از فضایل است که عامه مؤمنان می توانند داشته باشند. اما حالا مرجع گاهی خیلی بالاست، البته اون مال اوحدی از اهل ایمان. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل. آرزو اینها رو سرگرم بکنه، مشغول آرزو هستند. طول هم نمی کشد که از این وضع بدر میاند و می فهمند که چیز در دست اونها نیست. فسوفه یعلمون. حالا این سوال مطرح است که اگر اینها کوه ورزیدن و گرفتار اکل و شرب و لذائذ طبیعیان ماورای طبیعت را ادراک نکردند و نمی طلبند، چرا ذات اقدس اله اینا را کیفر نمی کند و حیات اینا خاتمه نمی دهد؟ فرمود عالم یه نظم خاصی دارد. هر کسی چند روز بیراه رفته ما فوراً گرفتارش بکنیم، این که به اضطرار برمیگردد آدم خوب میشود. ما تا آخرین لحظه میخوام اختیارش رو، ارادهش رو در اختیارش بذاریم که با اختیار خود یا بیراه میرود یا مستقیم. برای هر کاری حسابی دارد. اونایی هم که در راه تهی زندگی میکنند با اونها مهلت میدیم تا به حسن خاتمه یا سوء خاتمه خودشون آگاه بشوند، با حسن اختیار خود به حسن خاتمه برسند. زود هم اونها رو به بهش نمیبریم، اونها رو هم بالاخره مدت ها تو عالم برای آزمون نگه میداریم. اونها هم که کجراه میروند هم به شرح ایزن، اونها رو مدت ها نگه میداریم، چون هر چیزی حسابی دارد. اگر تمام جهان رو حساب و نظم است، پس شما صابر باش. شتاب نکن که فوراً ای کسی بیراه رفته است ما کیفرش بکنیم. گاهی ضرورت اقتضا میکند که خدای سریع العقاب تجلی کند، بل اون حساب دیگری است. وگرنه بنابر این است که یک نظم خاصی که در عالم پیش بینی شده رعایت بشود. فرمود و ما اهلکنا، این مزله جواب اون سال مقدر است که خب اگر اینها تمام همشون یأکلوا و یتمتعوا و گرفتار آرزوی خامن، چرا به حیات اینا خاتمه داده نمی شود؟ پاسخش است که به ما اهلکنا من قریتن الا و لها کتاب معلوم. یک کتابی هست، یک نظمی هست، مقرراتی هست، مدوناتی هست و هیچ امتی قبل از فرارسیدن حبوطش سقوط نمی کند، چه این که با رسیدن حبوط و سقوط نمیتواند نجات پیدا کند. ما تسبق من امت اجلها و ما یستاخرون. همون طوری که هر فرد اجلی دارد، کل نفس ذائقه الموت، هر امت هم، هر ملت هم، هر جامعه هم یه اجلی دارد که لکل امت اجل ازا جا اجل هم لا یستاخرون ساعتا و لا یستقدمون. بعضی از امم منقرض می شوند، بعضی از امم سرپا هستند، مثل این که افراد این طورند. همونطوری که بعضی افراد عمر طولانی دارند، بعضی افراد عمر کوتاه دارند، امتها هم همین طورند، جوامع هم همین طورند. بعضی جوامع زود منقرض می شوند، بعضی جوامع از طول عمری برخوردارند. حالا واقعا جامعه وجود دارد یا نه؟ اون بحث جداست. لکن در این تردیدی نیست که انسان حیثیت اجتماعی هم دارد. انسان گذشته از حیثیت فردی حیثیت اجتماعی دارد. حالا جامعه واقعا وجود حقیقی دارد یا وجود اعتباری مطلبی است جدا. لکن این معنا هست که اگر جمعیتی هیچ کدام به وظیفهشون عمل نکردن، همه اونها محکوم به سقوطن. حالا این حکم جامعه هست که صادر می شود یا حکم جمعی است؟ اگر یه جامعه سقوط کرد و همه مردم از بین رفتن، این دلیل است که جامعه وجود دارد. شاید یک گناه مشترکی بود که همه مرتکب شدن، یا یه وظیفه مشترکی بود که هیچ کدام انجام ندادن و جمعی محکوم به زوال شدن و جمعی رخت بربست، نه جامعه. چون که ظاهر برخی از آیات اگر این باشد که جامعه وجود دارد، چون یه مطلب عقلی به صرف ظهور شاید نشود اکتفا کرد. اگر ما دلیل معتبر لبی بر خلاف این یافتیم، باید این ظاهر توجیه می شود. اگر دلیل معتبر لبی بر خلاف این نیافتیم، خب به ظاهرش عقص می شود. ظواهر مادام حجتن که دلیل معتبر دیگری چه عقلی چه نقلی بر خلافش اقامه نشود. اگر دلیل نقلی معتبر قوی تر از این ظاهر اقامه شد، خب این ظاهر توجیه می شود. چون که اگر دلیل لبی معتبر که قوی تر از این بود اقامه شده است، خب این ظاهر توجیه می شود. ظاهر این آیات این است که امت مرگی دارد، جامعه سقوط می کند و قهرن جامعه حیاتی دارد. اما حالا این جامعه وجودی جدای از جمیع دارد یا نه، این اگر دلیل عقلی یا نقلی معتبر بر خلافش اقامه نشده است، این ظاهر میشه حجت. من احسنمی سلام الله تو بحث‌های قبلی هم داشتیم که مرحوم صدوق رضوان الله تو کتاب شریف توحیدشون نقل می‌کند که وجود بارک احسنمی سلام الله علیه زیر دیوار نشسته بودن، از زیر این دیوار برخواستن به دیوار روبرو مثلا تکه کردن، بعد اون دیوار فرو ریخت یا در حال فرو ریختن بود. به حضرت عرض کردن شما از قضای الهی فرار میکنین، اتفر رو من قضا الله، فبود افر رو من قضا الله الى قدره، من از قضای خدا و قدر خدا فرار نمیکنم. خدای سبحان هم دستور داد که پای دیوار منهدم و شکسته ننشینی و فرو میریزه. ما اینجا برخواستیم که آسیب نبینیم. این یه وظیفه است. گاهی هم وظیفه اینه که در حال دفاع انسان همه خطرها رو تحمل میکند، نیازی به دیگری ندارد. خب بفرمایید بین که آرزو اینه. از وجود بارکه رسول گرامی صلی الله علیه و سلم سوال شده است که زرنگترین مؤمنین کیه؟ ای المؤمنین اکیس. از وجود بارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال شده است که ای المؤمنین اکیس. حضرت فرمود اکثرهم ذکرند الموت و اشدهم له استعدادن. اون کسی که بیشتر از دیگران به یاد مرگ است و برای مرگ آماده تر از دیگران است، او از همه زرنگ تره. ببینید مرگ را که دیگران یه افیون میدونن، اسلام این را عامل پویایی میدونه. میگه کسی پر جنب و جوش و پر تلاش و پر حرکت است که بیش از دیگران به یاد مرگ باشه. چون وقتی مرد اولین چیزی که از سوال میکنن میگن عمرک فی ما افنید، که مرد با دست پر جواب بده دیگه. کسی که تنبل است مرگ را فراموش کرده. کسی به یاد مرگ است که شب و روز تلاش و کوشش بکنه. منتها تلاش در تولید، قناعت در مصرف. یه همچه آدمی اهل آخرته، هم جامعه خودش تأمین کرده، هم خودش تأمین کرده و هم زرنگتری مردمه. اما اونی که تلاش میکنه برای تولید و تلاش میکنه برای یأکل و یتمتع، این میپوسه، این مرگ رو فراموش کرده. نگفتن کم کار بکن. اگر کسی اهل علمه تا نفس میکشه باید بفهمه، یا قلم یا گوش یا زبان. حرف ابو ریحان بیرونی و اینم همینطوره. اگه کسی اهل حوزه و دانشگاهه تا نفس میکشه باید فکر بکنه. اگر خدا این توفیق نداد که او با خرد و فهم و علم سرکار داشته باشه، یا آدم عادیه، اون آدم عادی هم میتواند راه خیر رو طی کنه دیگه. تا نفس میکشه باید کار کنه لوجهین، تلاش در تولید، قناعت در مصرف. باید این عاقل ترین مردم روزگاره در کار خودش. ایل مؤمنین اکیس که بود اکثر هم ذکرن بلمو، این بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه است. خب مگه حضرت دیر رها میکرد اون 25 سالی که کشاورزی میکرد، یا مگر قلم رو رها میکرد اون 5 سالی که مشغول تنظیم و تألیف و اینها بود؟ آدم بیکار تسبیح به دست این مرگ را فراموش کرده، چون اولین چیزی که از آدم سوال میکنن میگن چه کردی، چی آوردی، این که نمیتونه بگه من صبح اونجا رفتم، از اونجا رفتم. این یه بیان نورانی حضرت فاطمه بنت الحسین سلام الله علیه ما، مادر عبدالله ابن الحسن، این حدیث را نقل کرده است. عبدالله ابن حسن از مادرش فاطمه بنت حسین سلام الله علیه ما نقل کرد که فاطمه بنت حسین میگوید که پدرم حسین ابن علی سلام الله علیه فرمود که جدم پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود صلاح اول هذه الامه به زهد و یقین و هلاک آخرها به شهر و العمل. اول این امت قرآن که نازل شد، وحی نبوت که آمد، سلمانها، ابوذرها، مقدادها، عمارها، اینا تربیت شدن، صلاح اینها در زهد و یقین. کم کم به جای زهد و یقین شح و عمل، طمع و آرزوی خام آمد و باعث هلاکت امت شد. این حدیث شریف را عبدالله ابن حسن از مادرش فاطمه بنت حسین سلام الله علیه و آله کرد. اون بانو از پدر بزرگوارش سید شهدا نقل کرد. وجود مبارک سید شهدا از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ان صلاح اول هذه الامه به زهد و یقین و هلاک آخرها به شح و العمل. بیان نورانی است امیر سلام الله علیه هم این است که ای کسی گذشته و حال را عمر خود بداند خوب مجاز است، اما آینده را به حساب عمر خود بیارد حق مرگ را ادا نکرده. من عد قدم من عجلهی، که این کسی حق مرگ را ادا نکرده است. این ما انزل الموت حق منزلته، مرگ مثل حیات حقی بر گردن ما دارد. ما نباید حساب مرگ را با حساب حیات مخلوط بکنیم، حساب حیات را با حساب مرگ مخلوط بکنیم. اون چی که گذشت جزء عمر ما بود، اون چی که الان داریم جزء عمر ماست، اما در آینده نزدیک یا دور او را هم جزء عمر حساب بیاریم. همه تصمیمات را در باره آینده مثل گذشته بگیریم، این حق مرگ را ادا نکردیم دیگر. اگر تمام این کارهای مربوط به آینده را مثل گذشته در اختیار خودمون بدانیم، فرون قرار میذاریم، فرون بنا رو میسازیم، فرون کار رو انجام میدیم، فرون مذاکره رو میکنیم، فرون پیمان رو میکنیم، همه رو با جزم و بد، این معلوم میشه که خیال میکنیم آینده مثل گذشته جز عمر ماست. این است که بشتیم باره که استعمی فرمود به این که اگر کسی آینده را مثل گذشته به حساب عمر خود بیاورد، ما انزل الموت حق منزلته من عد قدم من عجله. این روایات نورانی بود که در جمع این آیات است. خب فهم زرهم یعکلو و یتمت تعنوه یهولهم العمل فسوفه یعلمون و ما اهلکنا من قریت الا و لها کتاب معلوم. ما وقتی قریه را هلاک میکنیم، اهل قریه هم هلاک میشن دیگر، حالا یا با رانش زمینه، یا با سیل و زلزله است، یا با علل و عوامل دیگر. وقتی قریه هلاک شد یعنی اهلش هم هلاک میشود. نه اصلا معنای موت را نمیدونن. موت یعنی هجرت. اولین چیزی که ازم سوال میکنن میگن چی آوردی؟ کسی به یاد مرگ است که بیش از دیگران اهل تلاش و کوشش باشد. اون کسی که منزوی است، تسبیح به دست است، اون مرگ را فراموش کرده. این خیال کرده که انسان که مرده بهش میگن باریک الله منزوی بودی، در حال که سوال میکن اون ملک فیما افنید، این با دست پر با جواب بداد دیگه. خب بله، یه وقت هست کسی یک گناه های جزئی دارد، مثلا غیبت یک دیگر میکنن، مثلا تجاوز به حقوقی، مثلا تعدی اینجور چیزا نمیکنن، یا فرض کنید بعضی از نمازاشون قضا میشه، قرائت بعضی از نمازاشون درست نیست، برای این چنین کارها که جزء معاصی متعارف هست کل محل رو ویران بکنه شاید نباشه، اما وقتی تجاوز به حقوق باشه یک، و نظیر همین اهانت به ذات مقدس پیامبر بشه دو، خب اینا ظلمی نیست که خدای سبحانه به اینا مهلت بده. حالا بعد دانمارک به دانمارک یا خدا چی می آورد معلوم نیست، اینا یک گناهانی نیست که نظیر نماز صبح کسی قضا بشه. خیلی از موارد است که خدا منطقه رو منقرض میکنه، اینا طوری نمیکشه میشن جز دایناسورها، خدا اینا رو مهلت نمیده. بله حالا فرض کنید یه کسی قرائت نمازش درست نبود، بعضی از نمازاش قضا شد، خب اینا معصیت است، اما برای این خدا یک قومی رو منحدر بکنه نیست. اما یه کسی وجود بارک رسول گرامی اهانت بکنه، حالا یا ظلم نظیر فلسطینه یا ظلم نظیر عراق و افغانستان و سوریه و لبنانه، یا نظیر ظلم دینی و مکتبی است نظیر کار دانمارکی‌ها، اینا رو خدا مهلت نمیده. من یکی بود فارم برگردم و ما اهلکنا من قریتن الا و لها، گاهی بینید سونامی پیدا شده، همه این هر به تصادف میشه و نیست، از عمق دریا فرمان میرسد به جم، بینید هزارها نفر رو یک جا به کام خودش فرو میبره. اینجور نیست که عالم بی‌نظم باشه، شانس و اتفاق باشه، تصادف باشه، این سونامی و امثال ذلک اینا حساب شده است، کتاب شده است. فرمود هیچ ملتی هلاک نمی‌شد الا ولها کتاب و معلوم. این کسی که یلهه هم العمل است، خب میگه شانس بد آوردی، شانس جزء خرافی‌ترین خرافاته. شانس یعنی چی؟ شانس خوب یعنی چی؟ شانس بد یعنی چی؟ اون کسی که به برهان عقلی و نقلی تکیه نکرده، این بارکش غول بیابان میشه دیگه، میشه شانس. شانس بد آوردم، شانس خوب آوردم، مگر شانس نظیر جفت و تاق جز خرافات نیست؟ الیوم هم با اینکه عصر عصر علم است، اگر نباشه این معارف الهی، کارهای حوزوی و کارهای دانشگاهی، خیلی هم گرفتار همون خرافات مردم هندن. مگر امروز از موش پرستی گرفته تا پرستش خیلی از چیزها، مگه الیوم نیست؟ مگه الیوم اصل علم نیست؟ علم تجربی داشته منافات ندارد از در عقاید خرافی بودن. یه وقت از انسان میگوید در دوران جاهلیت دیده بودن سنگ رو میپرستن، چوب میپرستن، دیگه من الان گذشت. نخیر، الان بدتر از اونا، الان که مگه اصل علم نیست؟ جایی که حوزه علمی نباشه، علما نباشن، به تبیین معارف نباشه، اگر خدای ناکرده ایران هم اینها را نمی داشت، نظیر همه این هند هم گرفتار خرافات می شد دیگه. مگر دو قدم اون طرفتر هند اینچینی نیست؟ مگر هند بزرگتر از ایران نیست؟ سوابق درخشانتر ندارد؟ مگر کشور اتمی نیست؟ مگر صنایع سنگینش به مراتب قبل از ایران نبود؟ قوی تر از ایران نیست؟ چون حوزه نیست، علوم الهی نیست، موش پرستی رایجه. فرض اینه که شما قدرتون رو بدونید یک، و رسالتون هم بدونید دو. این که فرمون ما اهلک را من قرط ظلم و اهلها مسلمون، بله ما ظالم نیستیم، اگر کسی مصلح باشد ما هرگز ظالمانه کسی را هلاک نمی کنیم، سونامی نمی فرستیم. اما شما میبینید اینا مثل زنجیری وابسته، یکی اهانت میکنه، یکی همون رو تکرار میکنه، تو تلویزیون نشون میده، سومی در روزنامه دیگه میکشه اینا. خب اینا حق حیات ندارن که، حالا چه به سر اینها بخواهد بیاید اگر توبه نکنن خدا میدونه. ناشارم بگن این سونامی که آمده مثلا تصادف بوده یا مثلا شانس بوده. و ما اهلکنا من قریه الا ولها کتاب معلوم ما تسبق من امه اجلها و ما یستاخرون. الحمد لله رب العالمين.